و با استدلال. و استدلال با زن یه نحوه است، با بچه یه جور دیگره، مخصوصا با جوان، با دختر جوان، با پسر جوان تندی حرف زدن، تحمیل کردن فکرتون بر اونها، اینها چیزهای خیلی غلطی است. و چه زن رو چه بچه را، مخصوصا جوانها رو جری میکنه. با تحمیل کردن فکر بر دیگران کار درست نمیشه، مخصوصا اگر دیگه ضعف عصب هم داشته باشه و بخواد داد و فریاد بکنه. نه، القصر لا یدو، و اگر نتیجه عکس نگیرد که میگیرد، نتیجه مطلوب حتما نمیتواند بگیرد. بنابراین اگر ما بخوایم در خانه بتوانیم کاری بکنیم، این مسئولیت سنگین رو بتوانیم ایفا بکنیم، باید با بچه ها، با زن، مخصوصا با جوان ها، با تلطف و مهربانی و موعظه جلو آمد. مثلا از خانم یه کار بدی دیدید، یه ناسازگاری کرد، حالا یا ناسازگاری راجع به حقی که شما به او دارید که مربوط به شبه، یا نه یه ناسازگاری که محیط خانه رو سرد کرد. ای باید بنشینید با هم. بهترین موعظه ها روایاته، یه روایت براش بخون، بگید من دوست تو هستم، دلم می سوزد و ما روایت داریم که اگر زنی زبان دراز در مقابل شوهر باشد، در روز قیامت می آید صف محشر به قدری زبانش درازه که افتاده روی صف محشر و یتعه اهل المحشر، یعنی این زبان رو اهل محشر پامال میکنن. و در روایات داریم دو دسته وقتی میان صف محشر زبانشون خیلی درازه به طوری که روی زمین افتاده، یک افرادی که غیبت میکنن، اگه خیلی غیبت در زندگیش باشه، پشت سر مردم حرف بزنه، وقتی میاد رو در قیامت زبانش به قدری بلنده که در صف محشر افتاده و زبان او را پامال میکنن. یکی هم زن زبان دراز در مقابل شوهر، که پیغمبر اکرم هم میفرمودن که وقتی معراج رفتم در جهنم، یه زنهایی رو دیدم که به زبان آویزان بودن و جبرئیل گفت این زنها زنهایی هم که زبان درازی کردن در مقابل شوهر، محیط خانه رو سرد کردن، ناسازگار بودن در خانه. اگه انسان تسلط بر اعصابش داشته باشه و با موعظه اینطور وارد بشه، خواه نخواه تأثیر بکنه. معمولا خیلی ماها، چه ما طلبه ها، چه شما سپاهی ها، چه مردم، این ناسازگاری ها که در خانه پیدا میشه معمولا تقصیر هر دوست. اینطور نیست که زن تقصیر داشته باشد یا مرد تقصیر داشته باشد، معمولا تقصیر هر دوست. و معمولا هم سرچشمه میگیرد از خودیت، منیت، مرض ضعف عصب. و الا اگر این ضعف عصب نباشد و انسان تسلط بر فکرش داشته باشد، تسلط بر اعصابش داشته باشه، منیت و خودیت هم نداشته باشه، همه ی نزاعها حل میشه. اختلاف یه امر طبیعی است، نمیشه در خانه نباشه. چنانچه توافق اخلاقی هم 100% در خانه نمیشه. شما یه زنی بگیرید که این زن 100% موافق با شما باشه، این معقول نیست. یا یه زنی یه شوهر بخواد که توافق اخلاقی 100% باشه، این معقول نیست. اختلاف یه امر طبیعی است در خانه و توافق اخلاقی نداشتن هم یه امر طبیعی است در خانه. خب چه باید کرد که این اختلاف ها و این توافق نداشتن سلیقه ها موجب سردی نشه، موجب قهر و تحر و موجب سردی در خانه و اینها نشه؟ چیزی که مهم است سعی صدر، انسان در یادل باشد بتواند مشکلات رو حل کنه، مشکلات رو هضم کنه. وقتی مشکلی جلو اومد با داد و فریاد نمیشه مشکل رو هضم کرد، مشکل رو حل کرد. بنشینن حساب کنن ببینن این مشکل از کجا سرچشمه گرفته، راه حل کردنش چجوری است. یه تسبیحی گره خورده و شما هی پشارش بدی بالاخره پاره میشه. باید فکر کنی، نگاه دقیق بکنی این تسبیح گره اش کجاست، این گره رو باز کرد. بعدم فکر اینو بکنی که راستی الان این نزاعی که تو خانه اومده، این اختلافی که تو خانه اومده، تقصیر منه یا تقصیر او. بشر عجیبه، یعنی هیچ وقت نمیتونه خود رو مقصر بدانه. مسلمان نباید اینجور بشه، باید بشینه فکر بکنه که آیا مقصر است یا نه. اگر فل جمله مقصر است باید اقرار به تقصیر بکنه. زخم زبان زدن در مقابل او، اصرار داشتن این که تو تقصیر داری، اینها به غیر عقده چیزی نمیاره. مرد وقتی مرد است که بنشیند مشکل رو فکر کند، بعد ببینه اگه تقصیر دارد اقرار کنه به تقصیر. این هم بر مردانگی او افسوده میشه، هم محبت او در دلها زیاد میشه و همم از نظر خدا مرضی که پروردگار عالمه. بله، این طور حالت تسلط بر اعصاب میخواد و شرط اول در خانه اینه که ما باید این تسلط بر اعصاب رو پیدا کنیم. تقاضا دارم روش کار کنیم و ثوابم خیلی داره، ثوابم. اگر شما بخواهید که در روز قیامت خدا عفو کند از گذشته های شما، باید یه آدم عفوی در خانه باشید. قرآن می فرماید ولیعفو ولیسبحو الا تحبون ایغفر الله لکم، یعنی باید عفو کنید، نه باید عفو کنید، باید ندیده بگیرید. یعنی باید یه سعی صدری شما داشته باشید که بدیهای در خانه رو ندیده بگیرید. همین کوچک 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 هاست که کم کم یه دریایی میشه. اما این کوچک ها رو اگر ندیده گرفتید، اصلا ندیدی، خواه نخواه محیط خانه گرم میشه، دیگه احتیاج به عفو هم نداره، اصلا بدی رو نمیبینید تا بخواهید عفو بکنید. و قرآن شریف می‌فرماید در روز قیامت هم بدیهای شما ندیده گرفته میشه، پروردگار عالم از شما می‌گذرد. و اگه در خانه صفت عرف، صفت گذشت، حکم فرما نباشد، یقین داشته باشید که در روز قیامت خدا از شما نمی‌گذرد. بلا زن تقصیر داشته باشید. معنای عفو، معنای صفت این است که دیگری تقصیر داره، ما باید بگذاریم، ما باید گذشت داشته باشیم، ما باید ندیده بگیریم. و قرآن می‌فرماید اگر این حالت در تو نباشد، نه در روز قیامت خدا از تقصیرات تو نمی‌گذرد. ولیعفو ولیسبحو الا تحبون ایغفر الله لکم. یه وقتی به شما میگفتم که ما باید از روش ائمه طاهرین، مخصوصا از روش پیغمبر اکرم، سرمشق بگیریم. یه مطالعه مختصری درباره زنهای پیغمبر و روش پیغمبر. و بعضی از زنهای پیغمبر خیلی اذیت میکردم، خیلی. اما همین زنها که اذیت میکردن، پیغمبر حاضر نبود که دیگری بخواد به اینها توهین کنه یا دیگری بخواد به اینها برگرده. درباره عایشه میگوین پیغمبر منزل عایشه بود یا ظرف آشی از یکی از هووهای عایشه آوردن برای پیغمبر، مثلی که اون هوو آش پخته بود، تنها نمیخواست بخوره، یه مقدارش رو داد در خانه عایشه که عایشه و پیغمبر این آش رو بخوره. وقتی عایشه چشمش افتاد به این آش، نمیدونم چه جور شد، اون رگ هووگری گل کرد و با پا زد تو کاسه یه آش، کاسه آش از اتاق رفت بیرون، کاسه هم شکل. خب پیغمبر این الان این آیه شریفه که میفرماید ولداتی تخافون نشوزهن فعظوهن، ببینید پیغمبر الان چیکار کرد. پیغمبر فرمودن عایشه چرا اینجور کردی؟ آخه آشی بود، خب میخواستیم بخوری، میخواستم من، هدیه بود، هدیه مردم را اینطور کردن حرامه، آش را ریختی، کار حرام به جا آوردی، اسرافه، کاسه مردم را شکستی، زمان داره و اینم حرامه و تقاضا دارم دیگه از این کارها نکن، این کارها خوب نی، این کارها کار آدمیت نی. انسان این روش رو باید در خانه یاد بگیر. حالا اگر پیغمبر داد و فریاد و کتک و این به این چیزها که نمیشه درست بشه، نمیشه، باید بهش فهمون این کاری که تو کردی غلط، این کاری کردی اشتباه، دلیلش هم این. و یا در محیط خانه اگر بلد باشد روایت بخونه، در این باره روایت زیاد داری، زیاد. مثلا یک زن ناسازگاره، خب یه روایت براش میخونه. یه زنی آمد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من میخوام شوهر بکنم، وظیفه ای که یک زن دارد راجع به شوهر چیه؟ حقی که شوهر راجع به زن داره چیه؟ پیغمبر فرمودن اول این که راجع به غریزه جنسی تابع 100% او باشی. گفت دیگه فرمودن که شرط دومم این که باید با صفا، با حق، با حقیقت باشی، درو مال من و مال تو، علیاذ بالله کج دستی در خانه، دزدی در خانه، اینها باید در خانه نباشد، باید با صفا باشی، باید با حق و حقیقت باشی. گفت چشم. دیگه فرمودن که شرط سوم این است که اگه یه اختلافی پیدا کردید نخوابی تا اینکه او از دست تو راضی بشه، و حتما دیگه شب که میخواید بخوابید باید از هم راضی باشی. یه قدری سنگین اومد براش اینجا، گفت یا رسول الله و امکان اول ما، یعنی ولو این که شوهر تقصیرم داشته باشه من باید آشتی کنم، من باید راضیش کنم. فرمود و این بله، ولو این که اونم تقصیر داشته باشه، اما باید نخوابی مگر این که از دست تو راضی باشه. که در روایت دیگه میخوانیم اگر زنی بخوابد و شوهر از دست او راضی نباشد، ملائکه او را لعن میکنن تا صبح. خب این گونه روایات رو براش خوندن، اما با تبسم، با با تسلط بر اعصاب، که معنای سعی صدر هم همینه، با حل کردن مشکلات، با اثبات کردن این که تو تقصیر داری و اینجا تقصیر هست، اونجا تقصیر بود و تقصیر من است، با این سعی صدر. اما اگر غیر از این شد، یعنی موعظه نیمت در کار، ولا زن 100% تقصیر داشته باشه، 100% و شما هیچ تقصیر نداشته باشه، اگر محیط خانه رو سرد کردی، اول بدبختی شما فشار قبره، ولا تقصیرم ندارید، ولی حق نداری محیط خانه رو سرد کنی، حق نداری. زن تقصیر داره، خب گفتم راهش چیه؟ حالا اگر این راه رفت، این راه معمولی جلو اومد، تسلط نداشتن بر اعصاب، داد فریاد و محیط خانه سرد شد. یکی از اصحاب خاص پیغمبر از دنیا رفت و پیغمبر اکرم شرکت کردن در دفنش، شرکت کردن در غسلش، شرکت کردن در کفنش و به دست پیغمبر به خاک رفت، روی قبر پوشوندن. مادرش اومد گفت که برات گریه نمی کنم، برای اینکه به دست پیغمبر به خاک رفتی می دانم سعادتمندی. خب بله، بهشتی هم بود. وقتی مادر رفت، پیغمبر رو کردن به اصحاب، فرمودن قبر چنون فشاری به ایداد که استخوانهای سینه اش در هم شکسته شد، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، اما بد اخلاق در خانه بود، محیط خانه رو سرد میکرد. اگر بشنوید حرف مرا، یعنی با موعظه با تسلط بر اعصاب، با دریادل بودن و سعی صدر داشتن، هم میتوانید مشکل رو حل کنید و هم شب اول قبر راحتی، در روز قیامت هم پروردگار عالم از بدی شما می‌گذرد. و اما اگه حرف مرا نشنوید، یعنی در خانه بد اخلاق باشید، در خانه تسلط بر اعصاب نداشته باشید، ولو زن تقصیر هم داشته باشد، بدانید فشار قبر دارید، بدانید در روز قیامت پروردگار عالم به شما خیلی سخت گیری می کند. و معلومه اگر خدای نکرده در روز قیامت به ما بخوان سخت گیری کنن، جهنمی هستی. معنا ندارد این که یک کسی در روز قیامت بخواد با عملش بهشتی بشه، نه، عمل به قول علامه علیه الرحمه، اون مرد بزرگ رو در خواب دیدن، گفتن آقا وضع چجوریه؟ گفت بازار عمل کساد است. این وضع ما و عبادات ما این نیست که در روز قیامت ما بتونیم بهشتی بشیم. ما باید با عفو خدا، با رحمت خدا، با شفاعت اهل بیت اینجوری. و این آیه که خوندم میفرماید آقا اگه در خانه عفو نباشی، معنای عفو دیگه میدونید یعنی چه؟ یعنی او تقصیر داره، شما باید بگذارید. معنای صفح یعنی او تقصیر داره، شما باید ندیده بگیرید. میفرماید اگر این طور شد، یعنی عفو کردی، صفح کردی، خدا در روز قیامت صفح میکند، خدا در روز قیامت عفو میکند. و اما اگر عفو به در خانه نشدی، در روز قیامت هم پروردگار آدم از تو نمی گذرد. یه تقاضای کوچکی از شما داشته باشم تا انشاءالله هفته یه دیگه، و اون این است که عزیزان من، هیچ وقت منفی باف نباشید، چه در خانه چه در میان مردم، همیشه یه آدم مثبتی باشید. این منفی بافی خیلی ضرر داره، هم برای اعصاب انسان ضرر داره، هم محیط خانه رو سرد میکنه و هم مطرود در جامعه میشه. یه آدم نقنقی، یه آدم خودخوری و یک آدمی که غیبت کن، برچسبن، شایع پراکن، اینجور آدمی بار میاد. در روز قیامت هم به صورت مگس وارد صفه محشر میشه. شما مگس رو ببین، این وقتی بیاد رو بدن، اگر دست شما بسیار تمیز بشه اونجا نمیشینه، عبای شما کثیفه میره اونجا میشینه. اگر مثلا گوشه چشم شما یه ذره چرک باشه اونجا پشا جمع میشن، اونجا مگسا جمع میشن. همیشه دنبال اینه که یه چرکی پیدا کند و اونجا بشینه. اما بلبل در باغ همیشه از کثافت ها فرار میکنه، حتی از درخت های بی ثمر فرار میکنه و بالاخره در باغ یک درخت گلدار پیدا میکند و روی او مینشیند، از او استفاده میکند. و انسان در زندگی باید بلبل باشد، باید مثبت باشد، راجع به خانومش بگردد، خوبی هاشو پیدا کنه. معنا نداره که یک زن امتیاز نداشته باشد که خوبی ها داره. راجع به رفیقش بگردد، خوبی هاشو پیدا کنه. راجع به اجتماع نقنقی بار نیاد، بگردد، امتیاز هاشو پیدا کنه. این افرادی که الان نق میزنن در این انقلاب، این همین منفی بافا هست، یعنی میگرده این طرف و اون طرف، اون طرف پاپ کمه رو این نق میزنه. اما حالا این جمهوری اسلامی چه امتیازها داره، چه کارهای مثبت انجام داده، اصلا فکر ای رو نمی کنه، اصلا به فکرش نمیاد. مگسه هیچ وقت به فکرش نمیاد که جای پاک بشینه. و اما اگر یک کسی مثبت شد در خانه، همیشه دنبال امتیازهاست، اصلا بدی رو ندیده میگیره، مثل بلبل که نمیتونه بدی رو ببینه، ندیده میگیره، میگذره. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید امر رو علی اللئیمه یسبنی، گذشتم بر یه آدم لاابالی که به من فوش میداد، گفتم این با من نیست، با من نیست، گذشتم. باید انسان در مخصوصا در خانه در بدیها بگذرد، بلکه به قول قرآن شریف ندیده بگیرد، آدم مثبتی باشد، آدم منفی باف نباشد. منفی بافیست ضعف عصب میاره، منفی بافیست اختلاف خانوادهی میاره، منفی بافیست نق در انقلاب میاره، منفی بافیست آدم را طرد از جامعه میکند، منفی بافیست آدم را شایع پراکن میکند، منفی بافیست آدم را غیاب میکند، یعنی خیلی غیبت میکنه. و حالا اینا هیچ، اینا اهمیت نداره، در روز قیامت به صورت یه مگس گنده میاد صفه محشر، چنانچه بعضی ها به صورت سگ می آیند، بعضی به صورت خوک می آیند. آدم های منفی باف هم به صورت مگس، معلومه دیگه مگس بهش نمیتونه بره، مگس جای او جهنم دیگه، جای عفو و صبر هم نی، جای شفاعت هم نی. بنابراین تقاضا دارم از شما در کارهاتون، در سپاهتون، همیشه آدم مثبتی باشید. وقتی وارد سپاه و کارهای سپاه میشید، خب معنا نداره سپاه نقص نداشته باشه، نه، شما باید دنبال مثبتاتش باشید. وقتی وارد اجتماع شدی، معنا نداره اجتماع نقص نداشته باشه، شما ندیده بگی. وقتی وارد خانه شدی، معنا نداره خانه نقص نداشته باشه، شما ندیده بگی. و الا اگر دیده گرفتی، خانه اینجور میشه، به سفره نگاه میکنی سرش کجه، ناراحت میشی، نمیدونم به غذا نگاه میکنی کاسه رو بیجا گذاشته، ناراحت میشی، کم کم غذا شوره، ناراحت میشی، اون خودش رو تر و تمیز نکرده ناراحت میشی، بچه رو تر و تمیز نکرده پیدا میشه بالاخره ناراحت میشی، و آدم قصه خوری دیگه قصه برش میاد، خوب میتونه قصه پیدا کنه. چنانچه آدم مثبت هم خوب میتونه خوبی پیدا کنه. شما اگه بخوای قصه پیدا کنی، نگرانی پیدا کنی، تو خونه فراوانه. باید نگرانی را پیدا نکرد. بحث ناقصه، انشاءالله بعد در بارش با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به حق حسین علیه السلام شهدای عزیز این انقلاب رو، مخصوصا شهدای این چند روزه سپاه قم را، درجات اینها عالی است، عالی تر کن. خدایا به عزت و جلالت صبر جزیل به بازماندگان آنها عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت جوانهای عزیز در جبهه را، امیدشون را ناامید مفرما. مجروحین ما، معلولین ما، شفای عاجل، اجر جزیل، عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت اسرای عزیز ما رو از دست دشمن نجات عنایت بفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. عجل اللهم فی فرج مولانا.